معمار زبردست و افسانه‌ای به نام سنمار وجود دارد که این کار از عهده او برمی آید. بالاخره او را یافتند و کار را به او سپردند و او طرح نو در انداخت و کاخ افسانه‌ای خورنق را تا زیر سقف بالا برد و تحسین همگان را برانگیخت. اما درست وقتی که دیواره ها به زیر سقف رسید، سنمار ناپدید شد و کار اتمام قصر خورنق نیمه کار ماند. مدت ها پی او گشتند ولی اثری از او نجستند و پادشاه خشمگین و ناکام دستور دستگیری و محاکمه و مرگ او را صادر کرد تا پس از 7 سال دوباره سر و کله سنمار پیدا شد. او که با پای خود آمده بود دست بسته و در غل و زنجیر به حضور پادشاه آورده شد و شاه دستور داد تا او را به قتل برسانند. اما سنمار درخواست کرد که قبل از مرگ به حرفهای او گوش کنند و توضیح داد که علت ناکامی معماران قبلی در برافراشتن سقف تالار بیستون این بوده است که زمین به دلیل فشار دیواره ها و عوارض طبیعی نشست می کند و اگر پس از بالا رفتن دیواره بلا فاصله سقف ساخته شود، به دلیل نشست زمین بالاخره سقف نیز درز می کند و فرو می ریزد و قصر جاودانه نخواهد شد. پس لازم بود مدت 7 سال سپری شود تا زمین و دیواره ها نهایت افت و نشست خود را داشته باشند. تا هنگام ساخت سقف که موعدش همین حالا هست، مشکلی پیش نیاید. و اگر من در همان موقع این موضوع را به شما می گفتم، حمل بر ناتوانی من می کردید و من نیز به سرنوشت دیگر معماران ناکام به کام مرگ می رفتم. پادشاه و وزیران به هوش و ذکاوت او آفرین گفتند و ادامه کار را با پاداش بزرگتری به او سپردند و سنمار ظرف 1 سال قصر خورنق را تمام و آماده افتتاح نمود. اما داستان اینجا تمام نمی شود. مراسم باشکوهی برای افتتاح قصر در نظر گرفته شد و شخصیت های بزرگ سیاسی آن عصر و سرزمین های همسایه نیز به جشن دعوت شدند و سنمار با شور و اشتیاق فراوان تالارها، سراها، اتاقها، رهروها، طبقات، زینها، ایوانها، چشماندازهای زیبا و اسرارآمیز قصر را به پادشاه و هیئت همراه نشان می داد و دست آخر پادشاه را به یک اتاق کوچک مخفی برد و رازی را با وی در میان گذاشت و به دیواری اشاره کرد و یک خشتی را نشان داد و گفت: کل تعمیر این قصر به این یک خشت متکی است که اگر آن را از جای خود درآوری، کل قصر به تدریج و آرامی ظرف مدت 1 ساعت فرو می ریزد. و این کار برای این کردم که اگر یک روز کشورت به دست بیگانگان افتاد، نتوانند این قصر افسانه‌ای را مالک شوند. شاه خیلی خیلی خوشحال شد و با او وعده پاداشی بزرگ داد و گفت: این راز را با کسی در میان نگذار. تا این که در روز موعد قرار شد پاداش سنمار معمار را بدهد، او را با تشریفات تمام به بالاترین ایوان قصر بردند و در برابر چشم تماشاگران دستور داد به پایین پرتابش کنند تا بمیرد. سنمار در آخر لحظات حیات خود به چشمان پادشاه نگاه کرد و با زبان بی زبانی پرسید: چرا؟ پادشاه به اشاره گفت: برای این که جز من کسی راز جاودانگی و فنای قصر نداند و با این جمله او را با پایین پرتاب کرده و راز را برای همیشه از همه مخفی نگه داشت. بلی شنونده های محترم، ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم. خوش گفتن: رازی را که از آن دو تن آگاه باشد راز نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در جامعه‌ای که ما خود را به آن متعلق می‌دانیم و حیات ما وابسته به این مقطع زمانی است، افراد مختلفی با تمایز جسمی، روانی، شکل، زبان، رنگ و سایر اشکال که بر بشر یا تحمیل شده یا قدرت لایزالی چنین خواسته، زیر چتری به نام آسمان می‌زیند و با همدیگر مناسبات گوناگون دارند. ایده معلولن و یا معلول شدن و یا هم معلول کردن، به اصطلاح جورها به آن کور، کر، گنگه، شل، لنگ، کتوله و دهها نام نامناسبی که شایسته آنها نیست نامگذاری نموده و باعث حقارت آنها می شوند. و این قشر جامعه از این نامگذاری به حدی به ستو می آیند که در شماری از حالات دست به خودکشی می زنند. اما تقصیر این همه به دوش کیست؟ چرا به حال آنها توجه صورت نمی گیرد؟ چه حقی بالای انسانهای سالم دارند؟ و دهها پرسش دیگر که در کشوری چون افغانستان پاسخ خود را دریافت نکرده است. از همه دردآورتر محرومیت آنها از سواد است که در افزایش بی سوادان جامعه تأثیر کلی دارند. مراد از این گفته ها در مجله آزادی این هفته گزارش خبرنگار ما از ابتکار یک معلول برای سایر معلولین است که با اتکا به آن مثل خود به خود نرسی کسبتو نرسد، به نشر اولین ماهنامه‌ای به خط بریل برای نابینایان ولایت بلخ آغاز نموده که در کشور بی سابقه دانسته شده. این فرد سید محمد یزدان پرست که خود نیز نابینا هست می باشد. این گزارش خوب را خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب رحمت الله رها از مزار شریف تهیه و برای ما فرستاده که با هم می شنویم.
چاشت روز است و من با سید محمد یزدان پرست پله‌های ساختمانی را که دارای 5 طبقه است با هم پیمودیم و او مرا در دفتر کارش پذیرایی کرد. یزدان پرست جوانی است که حدود 30 سال عمر دارد و در شهر مزار شریف زندگی می کند. او با وجودی که از 2 چشم نابیناست، اما توانسته است که برای نخستین بار با استفاده از خط بریل ماهنامه ای را به نام امید همزیستی به چاپ برساند که اولین نشریه ویژه است که از سوی افراد دارای معلولیت در افغانستان به چاپ می رسد.
همیشه ما می شنیدیم که مطبوعات یک خانواده است. پس زمانی که مطبوعات یک خانواده باشه، باید از طایفه‌های مختلف، از اقشار مختلف در حضور داشته باشند و همگان خود را ببینند. از این خاطر ما خواستیم که یک نشریه را در بلخ بنیانگذاری کنیم که نشریه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، آموزشی مشکلات معلولین با دیگر دوستان شریک بسازد.
یزدان پرست میگوید از سال 1383 همکاری با رسانه‌های نوشتاری بلخ را آغاز کرده است و در سال 1386 مجوز ماهنامه امید همزیستی را به دست آورده است.
من یک مطلب در تایپ میخوندم در کست و او را خواهر میشنی تایپ میکرد برای نشریه ارسال میکرد و در سال 2012 یکی از دوستای دیگه که مرا در بخش تایپ همکاری کرد و از او تاریخ به بعد او تایپ میکنه، یعنی به این معنی که این تبدیل میشه از خط ویژه روشندلان بریل به خط امگانی.
یزدان پرست علاوه از پیش برد ماهنامه، عضو شورای صلح ولایت بلخ، کارمند جامعه مدنی و حقوق بشر و پیشبرنده برنامه های خبری و سیاسی یکی از رادیوهای محلی در شهر مزار شریف است.
شنونده از شبکه رادیو نهاد، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید.
و ما از اول اسد سال 1386 هجری شمسی الا اکنون شامل شبکه رادیو نهاد هستم و ما میزگردهای رادیو را پیش میبرم در کنار عزیز. خبر از 8 صبح تا 6 شام به زبان دری به شکل مستقیم در آن میدارم و در کنار از او مدت تلویزیون ملی بلخ هم مسئولیت اجرای میزگرد سیاسی شه به عهده دارم که هفته 2 برنامه اونجا نشر میشه.
این در حالی است که فعالیت های آقای یزدان پرست از نگاه مردم به خصوص خصوص متصدیان عرصه اطلاعات و فرهنگ به دور نمانده است. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید
در این حال آقای ازانپرست که در کارهای رسانه‌ای دیگه خودم موفق است، مثلا رادیو نهاد خیلی خوب موفقانه پیش میبره، از جمله کسایی است که خیلی سخنران خوب است و در برنامه‌های رادیو تلویزیون ملی هم همکار ریاست اطلاعات فرهنگ است و بهترین برنامه‌های اجتماعی و سیاسی را میتونه پیش ببره و پیش میبره.
با این حال ازانپرست نگران ورشکست شدن ماهنامه امید همزیستی است. او میگوید
چون این اشیه نه بلندگوی کدام سازمان سیاسی است، نه کدام کشور خارجی است، نه از کدام تاجر تمویل میشه. از او خاطر امید همزیستی را من فکر میکنم آسیب پذیرترین نشریه است. اما ما همیشه گفتیم که امید همزیستی مساوی زندگی است. حتی یارم نمیره که ما در روزای نخست نشریه تلفن همراه ما فروختم به خاطر اینکه پول نشریه را پرداختیم. هر امکاناتی که در دست ما باشه واگذار میشیم، اما اجازه نمیتیم که این افتخار معلولین، این صدای پاک و بیالایش معلولین خاموش شود.
زندگی برخی انسانها تجربه بزرگی برای دیگران میگردد و انگیزه برای دیگر اندیشی و دیگر گونه زیستن را میدهد. کار و تلاش یزدانپرست یکی از این تجربه هایی است که شمار دیگری از نابینایان را در ولایت بلخ به تحرک آورده است.
نتایج کارکردهای ما هم است که امروز بسیاری نابینای ما با مشکلات کتاب سردشار هستند. ما هستیم که ما همین کتاب بینایی را به خط بریل تبدیل میکنیم، این را به دسترس نابینای ما قرار میدیم که تا امروز نابینای ما از تحصیل باز نماندند.
با این وضع یزدانپرست معتقد است که معلولیت نمیتواند سبب محدودیت گردد. او میگوید این باور در میان مردم افغانستان که نابینایان را قاری یا حافظ خطاب میکنند را تغییر داده و میخواهد نشان بدهد که یک معلول و نابینا علاوه از حفظ قرآن میتواند زندگی و شغل ایدئالی داشته و مانند سایر افراد عادی کار کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در تاریخ بشر بسیار خوانده و شنیده ایم که فلان کس نابغه بوده و آثار بیشمار باقی مانده از آن دال بر نبوغ است و شاهان و امیران هم با تمویل و حمایت از حافظه خارق العاده و علمیت و دانایی آنها استفاده می کردن. اما امروزه این مسئله از نظر علمی تحقیق شده و بحث این هوش و حافظه آنها با استفاده از تکنولوژی جدید مطالعه و عوامل آن بازیابی گردیده که هوش هیجانی یا عاطفی که معیار ارزیابی آن را ضریب هوشی هیجانی یا ایکو می نامند، بخشی از این تحقیقات تازه در مورد آیکیو و ایکیو را همکارم سحر لیوال برای شما می خواند.
برخی تحقیقات نشان دادند که هوش هیجانی را می توان یاد گرفت و تقویت کرد، در حالی که برخی محققان می گویند این هوش امر ذاتی می باشد. موفقیت در ایکیو یا ضریب هوش هیجانی بستگی به توانایی برای درک کردن علائم افراد و دادن واکنش مناسب به آنها می باشد. بنابراین هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد، با سایرین، باید مهارت‌های هوش هیجانی را پرورش دهیم. ضریب هوش انسان‌های نابغه بین 155 تا 200 است. اگر ایکیو را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود. طبقه بندی ایکیو: 1. خودآگاهی. توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل ایکیو می باشد. پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد. اگر احساسات خود را ارزیابی کنید، می توانید آنها را کنترل نمایید. مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از آگاهی احساسات، توانایی تشخیص احساسات و تأثیرات آنها، اعتماد به نفس، قابلیت های خود را بشناسید و متکی به آنها باشید. شما باید دارای یک ایکیوی بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. خود تنظیمی: گاه شما کنترل کمی بر احساسات خود دارید و مدت زیاد عصبانیت و یا خشم در شما وجود خواهد داشت. در این گونه مسائل روش‌هایی برای کنترل احساسات وجود دارد، از قبیل مثبت اندیشی، پیاده‌روی طولانی، تنفس عمیق و دعا خواندن. همدلی: تا توانایی تشخیص احساسات مردم یک عامل موفقیت در کار و زندگی می باشد. مهارت شما در قضاوت احساسات و کنترل کردن احساسات می باشد. گرایش خدمات، پیش بینی کردن، شناخت و برآوردن نیازهای مشتریان، درک دیگران، احساسات را از روی